أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعمة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت هفتم که موضوع بحث این بود که آیا این تشک در صحت عقد از جهت فقدانش لشرط با توجه به اقسام مختلفی که برای شروط وجود دارد، آیا اصالت و صحت در همه موارد شک در صحت عقد من ناحیت شرط جاری می شود یا اینکه باید تفصیل بدیم؟ مطلبی که مونده قسمت اخیر از بحث بود که به لحاظ مواردی که شرطیت در ناحیه متعاقدین ثابت هست که اهلیت متعاقدین برای انجام دادن معامله موقوف به وجود اون شرط، یا در ناحیه عوضین هست این شرطیت ثابته ولی شرطیت به ادله شرعیه ثابت هست، نه اینکه به اعتبار عقلا ثابت باشد به طوری که دخیل در قوام عقد باشد که لا یسوق بدونه العقد. نه، فقط این شرطیت از ناحیه شارع به ادله شرعیه ثابته. آیا در این موارد اصالت و صحه جاری هست یا جاری نیست؟ تفصیلی که در کلام مرحوم ناینی و مرحوم خوزی و اعلام بعضی از اعلام دیگر هم این تفصیل قبول شده این بود که در این موارد هم اصالت و صحه جاری نیست، به خاطر اینکه اون بنای عقلایی در این موارد وجود نداره. بنای عقلایی بر حمل بر صحت در عقد صادر از غیر در این موارد وجود نداره، یا لااقل شک در وجود میشه و احراز نشده از وجود این صیغه را. این اصل مدعا بود. مناقشه‌ای نسبت به این ادعا در کلام مرحوم امام بود که فرموده بودم به لحاظ این موارد که موضوع بعد به لحاظ مورد کلام که قابلیت قابلیت شرعیه است یا اهلیت اهلیت شرعیه است، معنا نداره که ما بگیم بنای عقلا بر اینه که بعد احراز این اهلیت شرعیه و قابلیت شرعیه حمله بر صحت می کنن. بدون احراز او حمله بر صحت نمی کنن. حمله بر صحت بعد از فراغ و بعد از اشتمال عقل بر این جهاته این معنا نداره. چرا؟ به جهت این که اعتبار این شروط متأخر از بنای عقلا به مهم عقلا هست، در مرتبه متأخر. وقتی اعتبار به سیره عقلا مقدم بر این اعتبار شروط باشه، معنا نداره که بگیم بنای عقلا اختصاص دارد به جایی که این شروط احراز شده و با شک در این شروط بنای عقلا جاری نمیشه. این مناقشه در این ادعا بود. دیروز بیان شد که در کلمات مرحوم آقای تبریزی از این مناقشه جواب داده شده و حاصل جواب ایشون این بود که ولو سیره عقلا و بنای عقلا سابق بر این قیود شرعیه و شروط شرعیه است که در ناحیه ما متعاقده یا در ناحیه عوضین عقد شده، ولی علی حال سیره بعد سیره متشرعه که بله ناشی از همون سیره عقلایی هست، علی حال سیره متشرعه در باب این عقود بر اینه که در جایی که احراز قابلیت مورد و اهلیت متعاقدن کرده ام حمله بر صحت را انجام میدم و الا با عدم احراز بنای بر صحت نمیذارم. خب در این مورد به ملاحظه این جهت ولو بنای عام عقلایی با قطع نظر از این شروع تحقق پیدا کرد، ولی وقتی شارع این قیود را گذاشته است، جعل کرده است این شروط را متدینین از عقلا و متشرعین، بعد اعتبار شارع این شروط را معامله می کنند با این شروط، با این قیود، همون قیودی که در نظر عقلا معتبر بود با قطع نظر از اعتبار شارع. چجور به حسب اعتبار و عقلا قابلیت مورد احراز باید بشه، اهلیت متعاقد باید احراز بشه، بعد اعتبار شارع این شروط را متدینین و متشرعین معامله می کنند با این شروط، با این قیود معامله، همون قیود و عقلاییه. معناش اینه که در اگر بخواهن حمله بر صحت بکنن، بعد احراز این قیود حمله بر صحت میکنن، مع شک که فی حاضر قیود حمله بر صحت نمیکنن. خب این سیره عقلا، این بنا سیره متشرعه و بنای متشرعه در این موارد وجود داره. همین مقدار که سیره متشرعه به این کیفیت خاص وجود داره، مانع از این میشه که ما به بنای عام عقلایی اخذ بکنیم، چون اینکه متشرعه به ما هم متشرعه اینجور عمل میکنن، این نشون دهنده اینه که تلقی از شارع کردن و طبعا به نظر اینها به عنوان راده نسبت به سیره عقلایی حساب میشه، ولو به حسب سیره عقلایی اطلاقا باشه، این که با وجود این سیره متشرع خاص دیگه نمیشه به اون بناء عام عقلایی در موارد شک در صحت عقل به نحو مطلق، اگر اطلاقی هم داشته باشه با نظر این، نمیتونیم عقل بکنیم. این بله بیان، این جوابی بود که در کلام علمای تبریزی نسبت به این مناقشه وجود داره. ولی اینجا از راه دیگه ای هم می شود این مناقشه را جواب داد، و اون جواب دوم اینه که ما قبول می کنیم که بناء عام عقلایی و سیره عام عقلایی بر حمله بر صحت سابق بر اعتبار وجود شرعیه هست در ناحیه متعاقدن یا در ناحیه عوضین، ولی اونچه که بنای مورد بنای عام عقلایی هست قضیه کلیه به نحو قضیه حقیقیه هست که به حسب اعتبار عقلا حمله بر صحت عقد صادر از غیر در جایی است که اهلیت و اهلیت متعاقدن و قابلیت متعاقدن احراز شده باشه، با شک در قابلیت و اهلیت به حسب همونی که شک با شک در اهلیت و قابلیت عقلا اسارت و صحه را جاری نمی کنن. ولی این حکم عقلایی به نحو قضیه حقیقیه و حکم کلی هست، اما این که چه چیزهایی در قابلیت عقص شده از جهت صغروی شرط متعاقدن چه چیزی هست، شرط عوضن چه چیزی هست، اگر از نظر صغروی یک مصداقی برای این کبرا پیدا بشه به لحاظ بعضی از عرفها که بین همه عقلا به ما هم عقلا به لحاظ بعضی از عرفها که مقصود در اینجا در خصوص دایره متشرعین بین متشرعین و در قانون خاصی که متشرعین به اون ملتزم هستند که شریعت باشه، اگر صغرا از جهت صغروی موردی برای قابلیت یا اهلیت، چیزی که دخیل در قابلیت، چیزی که دخیل در اهلیت هست، از جهت صغروی احراز شده باشه و مکلف شک بکنه در وجود عقد از نظر اون قابلیت یا اون اهلیت متعاقده، اون قانون عام عقلایی هم اجازه نمیدهد که اهل این عرف خاص، متدینین به این شریعت خاص، بدون احراز اون قابلیت و اون اهلیت حمل بر صحت را پیاده بکنند. در حقیقت این مطلب، مرجع این مطلب و حاصل این مطلب اینه که اگر قانون عام عقلایی کبرای قضیه را اثبات بکنه اما در تطبیق کبرا بر مصادیق سیره عام عقلایی وجود نداشته باشه، فقط یعنی بنای عام عقلایی نظر خاصی در این مصداق، بنای عقلا به باهم عقلا نظر خاصی در این مصداق نداشته باشد، ولی در عرف خاص برای اون کبرا مصادیقی پیدا بشه، مصداق براش پیدا بشه، و در این موارد به طوری که اون عرف خاص که در اینجا مقصود عرف متشرعین هست، در اون مورد اگر مصداق برای او پیدا بشه، به حسب حتی به حسب حکم عقلایی عام هم اهل این عرف خاص ملزم به رعایت اون جهت هستند، ملزم به رعایت این جهت هستن و باید این خصوصیت را رعایت بکنن. اونی که مورد بنای عقلایی هست، بله، قضیه کلیه هست، در تعیید مصداق ولو عرف عام نظر نداشته باشه، ولی عرف خاص اگه نظر داشته باشه، به حسب قانون عقلایی عام هم اهل این عرف خاص ملزم به این هستن. از باب مثال، مثلا اگه اینجور گفته شده که بله به حسب بنای عام عقلایی وظیفه داره انسان در مقابل شخصی که وارد شد به احترام او تعظیم بکنه، قانون عام عقلایی اصل تعظیم هست که تعظیم نسبت به شخصی که وارد شده در جایی که انسان نشسته، خب این که تعظیم باید بکنه اینه، اما این که به چه کیفیت تعظیم بکنه، تعظیم به چه فعلی محقق میشه، بنای عام عقلایی در این قسمت به ماهم عقلا نظر خاصی ندارن، بلکه به حسب موارد بله مختلف میشه. ممکنه یک قسم از عقلا تعظیم شخص وارد شده در مجلس را به این بدانند که در مقابل او انسان بایسته، ممکنه یک بله عرف بعضی از اعراف بنایشون بر این باشه که اگر شخصی وارد در مجلس شد، انسان جلوی او باید بنشینه، این تعظیم را به نشستن میدونن. خب اگر در اینجا فرض کردیم که در نظر عرف خاص، عرف الف، تعظیم در مقابل دیگری به این هست که انسان بنشینه، خب این که بنشینه مصداق تعظیم و کیفیت تحقق تعظیم را اگر این عنوان بدونن، در این رو مصداق تعظیم بدونن، بنای عام عقلایی بل اهل این عرف خاص، اون حکم عام عقلایی این بود که باید تعظیم بکنه، اما کیفیت تعظیم را چون خود شما در عرف شما کیفیت تعظیم به اینه که بنشینید، به حسب قانون عام عقلایی هم اینجا باید این شخصی که اهل عرف الف هست باید اند قیام دیگری بنشیند. این چون حکم عقلایی در جایی که روی عنوان کلی بره ولو به لحاظ مصداق نظر نداشته باشه یا نظر خاصی نداشته باشه، اگر در عرف خاص نظر و مصداق برای او پیدا شد، این شخص اهل عرف خاص ملزم به رعایت اون هست. این به خاطر اینکه اون حکم عقلایی رو عنوان کلی رفته و تعیین مصداق در حقیقت موجب تطبیق این عنوان میشه. در معنوی هم به همین نحوه، به حسب بنای عام عقلایی، در جایی که عقد از شخصی صادر شده و در صورت انسان حمله بر صحت می کند که قابلیت مورد و اهلیت متعاقدین را احراز کرده باشه، در جایی که احراز کرده باید حمله بر صحت بکنه. حمله بر صحت بکنه یعنی این عقد از جهات دیگر اون اثر شرعی را، اون اثر عقلایی را داره، اون اثر مطلوب را داره، به نحوی واقع شده که اون اثر مطلوب ازش پیدا بشه. خب بنای عام عقلایی اینطور بود. اما اینکه چه چیزی در قابلیت معتبر هست، در اهلیت متعاقد معتبره، بعضی از قیود را عقلا بیان کردن، ولی متشرعین بین متشرعه این اهلیت و قابلیت مقید به قیود دیگری هم شده. چون مقید به قیود دیگری هم شده، اگر این متشرعین هم بخواهن حمله بر صحت بکنن، اون قانون عام عقلایی به اینها میگه شما در صورتی میتوانید حمله بر صحت بکنید که اهلیت طرف را، اهلیت متعاقد را یا قابلیت مورد را احراز کرده باشه. این مطلبی است که به مناسبت در بحث لازره در کلمات مرحوم آقای سعد اونجا اومده، که ایشون فرموده در مواردی که عرف نظر انشائی و ایجادی داره و ایجاد مصداق میکنه، به حسب این موارد اگر ما از جهت سغروی احراز کردیم که عرف نظر خاص را داره، طبعا بقیه عرف ها و عرف عام عقلایی هم اون چرا که در این مصداق به نظر این عرف خاص اتفاق میفته، اون را در حقیقت عرف عام عقلایی هم تصدیق میکنه. به ملاحظه تحقق یک مصداق در این مورد، اون عرف عام عقلایی هم تصدیق میکنه اونی را که این عرف خاص میبیند، در حقیقت امضا میکنه. ولو در همون مثال تعظیم عند ورود شهر، اون دیگرانی که در نظر اونها اون عرف ب که در نظر اونها تعظیم کردن به قیام باشه، پیش خود اینها اگر شخصی وارد بشه هیچ وقت جلوس نمی کنن، بلکه جلوس را حق می دانن. ولی همینها هم عرف ب هم نگاه بکنه به عرف اهل عرف الف، اگر پیش شخصی که وارد شده اهل عرف الف بنشیند، او را مصداق تعظیم میدونند، قیام بکند او را مصداق حق میدونه، یعنی در حقیقت تصدیق میکنه ما خوب از ثابت اند عرف خاص را. این هم جواب پس از این مناقشه.
در شبه مصداقی خود دلیل
چرا؟
نه
بعد فرض کردین که بنای عام عقلا اینه که باید تعظیم کرد، چیزی که محقق تعظیم هست باید صادر بشه. اگه در مجلس شما نشستی شخصی وارد شد باید تعظیم بکنیم. آن بنای عام عقلایی در حسن قبع عقلی مثلا به اینه که باید تعظیم بشه، اما محقق تعظیم چیه؟ نسبت به اینکه جلوس اندل قدوم شخص یا قیام اندل قدوم شخص، بنای عام عقلایی اگر نظر نداشته باشه در این قسمت، ولی تعظیم قابل تحقق در این مورد در این عرف به این کیفیت نشستن باشه، خب قانون عام عقلایی میگفت تعظیم بکن دیگه. این فرضی اینه که به حسب نظر این عرف خاص تعظیم به اینه، در نظر اون کسی که میآید
چون اهل عرف الف بوده، احترام کردن او به اینه که جلوی او بنشینه. خب قانون عام اوغلایی میگفت که او را احترام بکن دیگه. احترام کردن اگه مصداق نظر انشائی برای در عرف الف محقق شده، خب طبعا قانون عام اوغلایی پیاده میشه دیگه، چون اونجا این تمسک به دلیل در شبه مصداقه مال جاییست که اونجا عنوان خاصی رفته که مصادیق معینی داشته باشه، بعد در بله مصادیق معینی داشته باشه. ما نمیدونیم که این مورد ابتلا، این شیء مورد ابتلا از مصادیق اون عنوان هست یا از مصادیق اون عنوان نیست، ولی اینجا قانون کلی رفته رو تعظیم. فرض کردیم که نظر نداره در این قسمت، نسبت بعضی از مصادیق نظر نداره، خب وقتی که عرف خاص نظر داد، این میشه مصداق تعظیم دیگه. این نه در هر معامله فرق کردیم، قانون عام اوغلایی اینه که در عقدی که صادر شده شما باید عقد صادر از غیر حمل بر صحت بکنید، ولی همه جا فرض اینجور نیست دیگه. فرض این که ما گفتیم در حداقل نسبت به قیود اوغلایی بین خود اوغلا به ما هم اوغلا هم تفکیک و تفصیل هست، همه جا اندشک به صحت و فساد اصالت و صحت را جاری نمی کنن. اگر این قسمت را قبول کردیم که در قیود معتبر اندل اوغلا هم دو قسم وجود داره، بعضی از اینا مقومن بعضی از اینا غیر مقومن، اگر این را قبول کردیم طبعا یه قانون عام اوغلایی بر تفصیل درست میشه. اما اینکه چه چیزی از جهت صغروی مصداق اهلیت، مصداق قابلیت، ولی عرف عام اوغلایی نظر نداشته باشه، ولی به عنوان قانون
عدم الحکم نیست، حکم به عدم میکنه. اینجا میگه اصلا این معتبر نیست،
به حسب قانون عام اوغلایی معتبر نیست دیگه، ولی به حسب عرف خاص اگه معتبر باشه، اگه عرف خاص باشه، او قانون عام اوغلایی هم اهل عرف خاص را ملزم به رعایت او میدونه دیگه. میگم از کردم ممکنه یه جای از کردم که مثال تعظیم اینا ممکنه عام اوغلایی اصلا هیچ نظری نداشته باشه، یا که یعنی بعضی به عرفا اصلا مختلف باشه، یک مصداق مورد تطابق اوغلا به ما هم اوغلا نباشه، از همه متفرقه در این جهت، یا اینکه عام اوغلایی نظر داشته باشه ولی علایاله نظر داشته باشه به حسب قانون عام اوغلایی این حکم رفته به نفع قضیه حقیقیه. اینه که هر عقدی که صادر میشه شما شرایط اصلی اون عقد را باید احراز بکنید، اهلیت متعاقده این را قابلیت عوضن را باید احراز بکنید، بعد عند شک فی صحت و الفساد بنای بر صحت بذارید. و قانون عام اوغلایی اینه از نظر شرعی در عرف متشرعه یک مصداق برای اهلیت درست شده، یک قید اضافه برای اهلیت درست شده، یک قید اضافه برای قابلیت اضافه شده. قانون عام اوغلایی به نحو قضیه حقیقی بود، اون قضیه حقیقی اینجا هم تطبیق می کنه.
این اوغلات ساکت که نیستن، مثلا برای کسی که طبیعی که میخواد بالغ بشه بین روز قبل از بلوغ و بعد از بلوغ اوغلایش فرقی قائل نیستن که بگن
بله اوغلا در صحت نه نه اوغلا در اصالت در خود صحت عقل بین یک روز قبل از بلوغ و بین بعد از بلوغ فرق نمیذارن در این، ولی اینجا حکم اوغلایی روی این حکم ظاهری اصالت و صحت است دیگه. اصالت و صحتی که اوغلا جاری میکنن، اصالت و صحت با این قیده که باید مقومات عقل و اونایی که دخیل در قابلیتن، دخیل در اهلیتن، اینا باید احراز بشه. چون این خصوصیت را داره، بله اگر متشرعین را در نظر نگیریم، دایره شریعت را در نظر نگیریم، خود اوغلا به ما هم اوغلا میخواستن عمل بکنن، به هر عقدی که برخورد کردن در دایره غیر متشرعین اینجوری عمل میکردن، ولی همین اوغلایی که در غیر متدینین حکلا دارن، برای متدینین نظر اینها در حقیقت تغییر میشه. خب این جهت بعد سابعه بود، جهت سامنه از جهات بعد در اصال و سهه که بازم مربوط به معاملات هست، اون قسمت قبلی مربوط به معاملات و عقود و اینها بود.
اصلا بحث نشه که واقعا الا اندل اقلا اون اشکاله ایمون که اصلا این بحث رو مثلا نکرد که اندل اقلا اینجا در اونجایی که در قابلیت صلاحیت شک دارن جاری میکنن یا نمیکنن. این سغربی هم خود این محل کلام نیست
کجا؟ این که فی حد نفسی اون جایی را که در قابلیت، بله این مطلبی که دیروزم اشاره شد. آره دو قسمته، یکی این که اصلا این تفصیل معنای معقولی داره، معنای محصلی داره در حقیقت، یا در اینکه در خود او مشتمل بر تناقض و مشتمل بر تهافته، یا مطلب دیگه این که آیا این اصلا این به هر حال به حسب اعتبار اقلایی آیا همه جا این در شک به صحت و الفساد اصالت و صحت را جاری می کنن غیر اون جایی را که عنوانی که اون مواردی را که بله مقوم عقد هست، اون قسمتی که مقوم صدق عقد هست اونجا که اصالت و صحت را جاری نمی کنن معلومه، چون صدق همونطور که دیروزم گفته شده در کلام مرحوم محقق ثانی بوده، در کلام مرحوم امام بوده، اینکه که اجرای اصالت و صحت در حقیقت بعد از فراغ از اصل تحقق عمل، از اصل تحقق عمله، چه در باب معاملات چه در باب عبادات، اگر چیزی شرطی در قوام عقد مدخلیت داشته باشه اونجا که اصالت صحت را جاری نمی کنن. ولی اگر این قسمت که در قوام عقد مدخلیت داره از این عبور کردیم، قیود و شروطی باشه که در ناحیه متعاقدین یا در ناحیه عوضین عقد شده به طوری که لولا این شرط و لولا این قید عنوان عقد هم صادقه، آیا مجرد این که قید در ناحیه متعاقدین عقد بشود که در اهلیت او اثر داره، دخل داره، اینجا باعث میشه که اصالت صحت جاری نشه یا نه؟ خب اشکال اینه که بحث به یعنی اون قائلین به تفصیل اینجور فرمودن که ما به بنای عام اقلایی که مراجعه بکنیم اینطور نیست که در موارد شک در قابلیت قابل یا اهلیت متعاقدین اونجا هم اصالت و صحت را جاری بکنن، نه اون اصالت و صحت را فقط در ناحیه شرایط عقد جاری میکنن، بعد احراز تحقق عقد شرط در خصوصیات اخرایی که در عقد فرض بشه، ولی در جایی را که اهلیت خود متعاقد مورد تشکیک واقع شده، مورد تردید واقع شده، اونجا اصالت صحت را جاری نمی کنن، یا جاری نمی کنن یا به صورت قطع یا اینکه احراز نشده که اصالت صحت را در این موارد جاری بکنن. مثلا اون جایی را که برگرده به اینکه من به شرایط متعاقده برگرده که این مثلا در اینجا از روی آیا مختار بوده یا مختار نبوده، مجرد این که شخص به اصطلاح بله عقدی را از شخصی صدورش را احراز کردن و شک دارن که آیا این شرایط متعاقدین را داشته یا شرایط متعاقدین را نداشته، اون شرایط اقلایی را اینجا اگر احراز شرایط نکرده باشن اینطور نیست که اصالت و صحت را جاری بکنن، یا لااقل اینکه احراز، یعنی یا احراز می شود عدم جریان یا لااقل احراز نمی شود جریان، اینجور نیست که اقلا اصالت و صحت را جاری بکنن در این موارد، فقط در جای در خصوصیات عقد شک داشته باشن اصالت و صحت را جاری میکنن، نه در جایی را که در متعاقدین یا عوضین شک داشته باشن. این دیگه بالاخره ادعای وجود سیره از این طرف هست، از طرف کسانی که قائل به تعمیم هستند در مقابل، مثل مرحوم نائینی و محققین دیگر که با مرحوم نائینی موافق هستن، اشکال اینا اینه که نه بحث بنای اقلایی هم اینجور احراز نشده، در این موارد ما نمیبینیم که اقلا حمله بر صحت بکنن. بله جهت هشتم از جهات بحث در اصالت و صحت که باز مربوط به قسم معاملات میشه، اجرای اصالت و صحت در ناحیه معاملات میشه، اینه که آیا اصالت و صحه صحت فعلیه را درست میکنه یا صحت تأهلیه را فقط اصالت و صحه نتیجه میدهد، صحت فعلیه را اثبات نمیکنه. توضیح این مطلب اینه که صحتی که در مورد عمل به عنوان وصف برای عمل ذکر میشه به دو نحو هست، به دو معنا در صحت ملاحظه میشه. معنای اول اینی که مقصود از صحت، صحت تأهلیه باشه، یعنی صحت تأهلیه یعنی قابلیت شی برای ترتب اثر اگر بقیه اجزا و شرایط به او اضافه بشه. این عمل اهلیت ترتب اثر را داره، اهلیت این را داره که اثر بر او مترتب بشه اگر بقیه به او اضافه بشه، بقیه قیود و شروط اضافه بشه. صحت فعلی هم عبارت از اینه که همین بر خود همین اثر متوقع و مترتب فعلا بر او مترتب بشه. معنای صحت تحولیه در حقیقت صحت تعلیقیه هست که به شرط انضمام بقیه قیود این اثر مترتب میشه. اما صحت فعلیه در مقابل صحت تحولیه یعنی فعلا و خارجا این اثر بر این امر مترتب هست. خب با توجه به این توضیح معلوم میشه که مورد صحت تعهدیه و متصف به صحت تعهدیه اجزای مرکب هستن، اجزای مرکب هم. هر جزی از اجزای مرکب رو که در نظر بگیریم صحتی که بر در مورد اون جز وجود داره صحت تعهدیه است، چون فرض اینه که مرکب موضوع اثر، اثر بر مرکب، بر مرکب از این جزء و غیر این جزء اگر بار بشه صحیح بودن این جزء به اینه که این جزء به حسب حدود و قیودی که شارع برای این جزء تعیین کرده به نحوی انجام شده است، از نوع این جزء نقصی نیست، به طوری که اگر بقیه اجزا هم علی حدودها ضمیمه بشود خب اثر مطلوب مرتب بر کل بار میشه، ولی اگر بقیه اجزا بار نشه اثر فعلی طبعا بار نمیشه دیگه. روی این حساب در باب مثلا در خود عقل که مرکب از ایجاب و قبول هست، ایجاب به عنوان جزء عقل، عقل متقوم به ایجاب و قبول هست، مرکب از ایجاب و قبوله، صحت مترتب بر ایجاب صحت تعالی است. یعنی ایجاب ممکنه یه شرایطی برای ایجاب شارع قرار داده باشه که به لفظ باشه، به عربی باشه، ولی صحت یعنی اثر داشتن او به نحو مطلق نیست. در صورت ایجاب اثر داره که قبول واجد شرایط هم به ایجاب اضافه بشه. پس صحت تعالیه به عنوان وصف برای اجزای مرکبه، اما صحت فعلیه وصف مترتب بر مجموع مرکب هست یا بر عنوان بسیطی که جز نداره دیگه، خود همین به تمام الموضوع برای اثر باشه اگر به نحو صحیح انجام بشه طبعا اثر متوقع بر او بار میشه. خب با توجه به این توضیح که اثر صحت مقصود از صحت تعهدیه اینه که لبنزم الیه بقیه الاجزا اثر داشته باشه و صحت تعهدیه وصف جز هست، ولی صحت فعلیه وصف مرکب، وصف کل هست، وصف تمام الموضوع هست، نه وصف جزء الموضوع. با خود همین توضیح معلوم میشه که بله دلیل برای اینکه اصالت و صحت فقط صحت تعهدیه را اثبات میکنه نه صحت فعلیه را از خود همین تحلیل برمیاد. روی حساب در مقام دلیل آوردن برای مطلب احتیاج به دلیل آخر نداریم، بلکه این گفته میشه به این که از قضایایی است که قیاس ها دعا معها تحلیل خود این مطلب متضمن دلیل بر خود این مطلب هم هست. ولی حالا در قسمت با توضیح بیشتر وجه این حرف معلوم میشه. خب در اینجا موضوع بحث اینه که بعد سه آیا اثبات صحت تعهدیه را اثبات میکنه یا صحت فعلیه را اثبات میکنه. این اصل بحثه. مواردی به عنوان مثال برای این جهت ذکر شده که در کلام مرحوم شیخ این بحث مطرح شده و عنوان بحث در کلام مرحوم شیخ اینه که صحت و کل شیء به حسبه. این صحت و کل شیء به حسبه همون عبارت اخرای صحت تعالیه است. مواردی رو به عنوان مثال در کلام مرحوم شیخ ذکر شده، فرموده که دو این حساب مثالا اینه. یکی از مثالا اینه که اگر ما میدانیم که ایجاب از ناحیه اهل المتعاقده صادر شده ولی نمیدانیم طرف دیگر قبول کرده یا قبول نکرده، در تحقق قبول از شخص آخر اگر شک بکنیم اصالت و صحه ایجاب رو درست میکنه ولی صحت فعلیه رو درست نمیکنه که آثار کل عقد بار بشه. با اصالت و صحه در ایجاب نمی شود اثبات کرد تحقق کل عقلی که مرکب از ایجاب و قبوله، چون صحت و کل شیء به حسب ایجاب صحتش به اینه که به نحوی واقع شده باشه که لون زم الیه القبول لأثر در اون موضوع، اما قبول بهش زمیمه شده یا زمیمه نشده این دیگه از اثبات صحه در ایجاب استفاده نمیشه. این یه مثال. مثال دیگر فرموده جایی است که بله در بعضی از عقود علاوه در صحت عقد و در ترتیب اثر بر عقد قبول شرطه. در هبه، تملیک در هبه در جایی محقق می شود که علاوه بر عقد قبض هم اتفاق افتاده باشه، یا در صرف و سلم هم در تحقق ملکیت قبض شرطه. خب اینجا ما اگر علم به عقد داریم نمیدانیم قبضی محقق شده یا محقق نشده، آیا با اجرای اصالت صحه در عقد میشود نتیجه گرفت ملکیت را در هبه یا ملکیت را در صرف و سلم؟ فرموده نه، این صحت و عقد به اینه که خود عقد فی محلهی واقع شده که لون زم اله القبل اثر. مورد دوم، مثال دوم اینه. مثال سوم و مورد سوم از موارد که صحت تعالی هست و صحت فعلیه ازش نتیجه گرفته نمیشه، در مورد عقد فضولی، صدور عقد از فضولی بدون اجازه مالک اثر نداره، موجب حصول ملکیت، ملکیت المبی، ملکیت الثمن نمیشه. خود عقد یه شرایطی داره که ایجاب و قبول باید انجام بشه. ایجاب مثلا به صیغه عربی باشه، ماضی باشه، اینها. فضولی عقد را ایجاد کرده، ما نمیدانیم که آیا مخترن به اجازه مالک شده، مالک اجازه داده یا مالک اجازه نداده. با اجرای اصالت و صحه در عقد صادر از فضولی که نمیشود نتیجه گرفت حصول ملکیت را که اثر فعلی باشه. مثال چهارم جایی است که بله راهن عین مرهونه را فروخته، نمیدونیم که آیا به اذن مرتهن بوده تا صحیح باشد یا بدون اذن مرتهن بوده تا صحیح نباشه. خود عقد راهن یا خصوصیاتی در خود ایجاب و قبول هست، علاوه بر اون اجازه مرتهن، اذن مرتهن هم شرطه. ما نمیدونیم مرتهن اجازه داده یا مرتهن اجازه نداده. و همینطور در مورد رهن، در جایی را که راهن مرتهن اجازه داده ولی بعد از اذنش برگشت و راهن عقدی را انجام داد، نمیدانیم که این عقد در زمانی بوده که مرتهن هنوز بر اذنش باقی بود یا بعد رجوع راهن این رو انجام میده. اینو مربوط به رهن. مثال ششمش که یا مثال پنجمش که بله، مورد وقف متولی وقف در بعضی از موارد میتواند مال موقوفه رو بفروشد، عند وجود مسوقات به وقت میتواند این کار رو انجام بده. خب عقدی از متولی صادر شده، ما نمیدانیم که مولد از موارد وجود مسوقات هست یا از موارد وجود مسوقات نیست. مرحوم شیخ فرموده که در این موارد، در این مثالها، اونی را که اصال و صحه نتیجه میدهد فقط صحت مورد اصل، مورد اصل اگه ایجاب صحت خود او رو نتیجه میده، مورد اصل اگه کل عقد مثل عقد فضولی صحت خود او را فی حد نفسی نتیجه میدهد اصالت و صحه، اما اینکه اثر فعلی مترتب بشه این از اصالت و صحه در نمی آید، چون اثر فعلی مترتب هست بر مجموع، موضوع اثر فعلی مجموع هست و اصالت و صحه فرض اینه که در مجموع جاری نشده. این فرمایش، این مثال هایی است که در این مورد مطرح شده. در این قسمت که بر این که در کلام مرحوم شیخ هم اصل مطلب با مثالاش اومده، در بله چند جهت باید بحث بشه. جهت اول اینه که دلیل بر این که ما یثبت به اصالت و صحه فقط صحت تعهدیه هست دون صحت فعلیه، دلیل بر این مطلب چیه؟ این یک نکته، یک مطلب. مطلب دوم اینه که آیا اون چرا که مرحوم شیخ در اینجا فرموده با کلمات دیگه مرحوم شیخ، با کلام دیگه که مرحوم شیخ فرموده میسازه یا نمیسازه؟ چون مرحوم شیخ فرض اینه که در بحث قبلی که شک در قابلیت، شک در اهلیت بود، اونجا فرمود که اصالت الصحه جاری میشه. آیا این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا با اون فرمایش تفاوت داره، تناقض داره، یا اینکه نه قابل جمعه؟ این یک قسمت از مطلب. مطلب دیگه که اینه که مرحوم شیخ در همون بحث قبلی که قابلیت، شک در قابلیت و شک در اهلیت بود، فرموده بود که ما اگر اصالت و صحه را در مورد ایجاب طرف مشکوک البلوغ جاری بکنیم، در مورد ایجاب او جاری بکنیم، اصالت و صحه در حق اون ایجاب جاری در مورد ایجاب اثبات میکنه صحت کل عقد را. فرموده که اگه یکی از دو طرف عقد مشکوک البلوغ و عدم البلوغ باشد ولی طرف دیگه بالغ باشد، اصال سه موجب مثلا ایجاب از بالغ صادر شده، اصال سه را در ایجاب ما جاری میکنیم، نتیجه میگیریم صحت کل عقد را. آیا این مطالبی که اینجا مرحوم شیخ فرموده با اون سازگاری داره یا تعارض داره؟ این نکته سوم. نکته چهارم هم مربوط به بعضی از مثال هایی است که در کلام مرحوم شیخ پاره شده. در مورد اذن مرتهن ثم رجع عن اذنه، و ما نمیدانیم که آیا راهن عقدی را که ایجاد کرده، بیعی را که انجام داده، قبل از رجوع مرتهن عن اذنه بود یا بعد رجوعش بود. آیا در این مورد به ملاحظه اصالت و صحه حکم این مورد چیه؟ واقعا نظر اصالت و صحه در این مورد به لحاظ مقتضای قواعد و مقتضای اصل عملی که استثاب باشه، چه حکمی در این باید باشه؟